و امانت و شخصی که امانت داره است، یعنی امانت به درستی میتونه که حفظ کنه، نشان دهنده یک شخصیت والای است و همچنان نشان دهنده از است که این شخص قابل اعتماد است و یک شخص است که دارای یک شخصیت بسیار خوب و برازنده می باشه. و امانت در کل هر انسانی در زندگیش ممکن سر بخوره که یا امانت به کسی بده یا امانت کسی را بر خود بگیره. دقیقاً من خودم همچنان با این مواجه شده، امانت هم دادیم برای کسی و هم گرفتیم، اما همیشه سعی باید داشتیم اگر امانتی از کسی گرفتیم او را به بسیار خوبی حفظ کنم تا این وقتی که دوباره پس تسلیم میشم و خدا را شکر همیشه اگر امانتی را گرفتیم دوباره پس اما قسمی که سعی و سالم بوده دوباره تسلیم شدیم.
تشکر دوستان عزیز که امروز هم در کنار ما بودین در برنامه خودتان روی موج جوانی. موضوع برنامه را همینجا ختم میکنیم چون فرصت ما هم رو به پایان است. انشالله در روزهای آینده بیشتر با شما از زوایای مختلف درباره امانت صحبت خواهیم کرد. لطفاً در آخرین بخش هم در کنار ما باشید.
گلانه
جنرال ها رو دیدین؟ ستارهای روی شانه‌هایشان نشان میده که چقدر کشور، وطن و مردمشان خدمت کردند. هر ستاره یک درجه بالای نظامی است و معمولا هم در مراسم و تشریفات دولتی این جنرال ها ستارهای خود میبرند. اما تو شاید ستاره دریافت نکده باشی اما از درجه داران محسوب شوی. اگه یک آدم خیر باشی، یک آدم مهربان با خانواده باشی، یک انسان خوشقلب باشی یا همی که یک امانتدار خوب باشی، بله، احتمالاً ستاره های بالای شانه‌ت از ستاره های جنرال قدیمی هم زیادتر است. حضرت علی علیه السلام می فرمایند برترین درجات ایمان یک انسان امانتداری و امین بودن اوست. تشکر دوستان عزیز که در برنامه امروز ما را همراهی کردین. موفق باشین و شاد. مراقب سلامتی خودتان باشین. خداحافظ.
مرد عربی سگی داشت که در حال مردن بود. او در میان راه نشسته بود و برای سگ خود گریه میکرد. گدای از آنجا میگذشت و از مرد عرب پرسید که چرا گریه میکنی؟ عرب گفت این سگ وفادار من پیش چشمم جان میدهد. این سگ روزها برایم شکار میکرد و شبها نگهبان من بود و دزدان را فراری میداد. گدا پرسید بیماری سگت چیست؟ آیا زخمی دارد؟ مرد جواب داد نه، از گرسنگی میمیرد. گدا گفت صبر کن، خداوند به صابران پاداش میدهد. او کیسه پر در دست مرد عرب دید. پرسید در این کیسه چی داری؟ گفت نان و غذا برای خوردن. گدا گفت پس چرا به سگ نمیدهی تا از مرد نجات پیدا کند؟ مرد عرب پاسخ داد که نان ها را از سگم بیشتر دوست دارم. برای نان و غذا باید پول بدهم، ولی عشق مفت و مجانی است. برای سگم هر چه بخواهد گریه میکنم. مرد گدا ناراحت شد و گفت خاک بر سر تو، عشق خون دل است و به قیمت غم به آب زلال تبدیل شده. ارزش عشق از نان بیشتر است، نان از خاک است و عشق از خون دل. و سلیمان پیامبر گفتند آب حیات در اختیار توست، میخواهی بنوش. سلیمان با بوتیمار در این باب مشورت کرد و بوتیمار عرض کرد اگر فرزندان و دوستان هم از این آب بهره‌ای داشته باشند چه بهتر، وگرنه چه ثمر دارد این زندگی که هر چهار روزی فراق و مرگ یکی از عزیزان را دیدن. بگو به خضر که از عمر جاودانه تو را چه حاصل است به جز مرگ دوستان دیدن. نشرات رادیو دریر میشنن از مشهد مقدس. شما عزیزان میتونن برنامه رادیو دریر از طریق فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه نیم روزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیم روزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پرمکیر برنامه است که میتونه نقد، نظر و پیشنهاداتتان با همکاران ما در مورد برنامه های مختلف نشر شده از رادیو دری در میان بگذاره. ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
سقوط ولسوالی ناری ولایت کنر به دست طالبان. تأکید وزرای دفاع روسیه و تاجیکستان بر ضرورت انجام اقدامات مشترک در رابطه با وضعیت موجود افغانستان. و حضور قدرتمند ایران در رژه دریایی روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری و از شما دعوت میکنم که با مجموعه خبری ساعت 6 همراهی بفرمایید. ولسوالی ناری ولایت کنر افغانستان به دست طالبان سقوط کرد. گزارش همکارم آصف شینواری را در این زمینه بشنوید.
ولسوالی ناری ولایت کنر در شرق افغانستان بعد از یک ماه محاصره به تصرف طالبان در آمد. ملک شیرزمین عضو شورای ولایتی کنر بر رسانه های خبری گفته است که ولسوالی مرزی ناری ولایت کنر بعد از یک ماه محاصره از سوی گروه طالبان صبح امروز به تصرف گروه طالبان در آمد. این عضو شورای ولایتی گفته است که پرسنل موجود در ولسوالی ناری با که سرحدی مستقر در آن ولسوالی در منطقه به نام دوکلام رفتن و در آنجا تجمع کردن و در حال حاضر فشار گروه طالبان بر این کندک سرحدی است آن را نیز تصرف نماید. این عضو شورای ولایتی کنر همچنان گفته است که با حکومت مرکزی چندین بار از فشار طالبان بر ولسوالی ناری خبر داده بود اما هیچ اقدامی برای حمایت از نیروهای موجود در ولسوالی نړۍ و سرکوب مخالفین دولت اقدام لازم صورت نگرفت و بالاخره این ولسوالی نیز به تصرف گروه طالبان در آمد. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفته است که ولسوالی نړۍ همراه با 80 تن از پرسنل موجود در ولسوالی و سلاح و مهمات و تمام وسایل و تجهیزاتی که در ولسوالی موجود بود به طور داوطلبانه با طالبان پیوسته است و هیچ درگیری بین افراد آنها و نیروهای مستقر در ولسوالی صورت نگرفته است. شاهدان یعنی میگویند که بعد از سقوط ولسوالی نړۍ فشار طالبان بر کندک سرحدی در آن ولسوالی و همچنان ولسوالی های مرزی دانگام و اسمار ولایت کنر افزایش یافته و در صورتی که حکومت مرکزی و اداره ولایتی ننګرهار برای حفظ و نگهداری ولسوالی های شده اقدام ننماید به زودی این ولسوالی ها نیز به تصرف طالبان در خواهد آمد. ولسوالی غازی آباد که یکی از ولسوالی های مرزی ولایت کنر چند روز قبل به تصرف گروه طالبان در آمده بود. اداره ولایتی کنر تا اکنون در مورد سقوط ولسوالی نړۍ به طور رسمی به رسانه های خبری چیزی نگفته است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
نیروهای امنیتی در افغانستان طراح اصلی حمله راکتی کابل را توقیف کردند. همکارم قریشی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
طراح حمله راکتی بر نمازگزاران در روز عید را گرفتار کرده است. در اعلامیه‌ای که وزارت امور داخلی افغانستان به رادیو دری فرستاده میگوید نیروهای قطعات خاص پلیس طی عملیات هدفمند در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل یک عضو کلیدی طالبان که حمله راکتی بالای نمازگزاران در روز عید قربان را طراحی و سازماندهی کرده بود بازداشت کرده است. در این عملیات بر علاوه بازداشت طراح اصلی حمله راکتی 3 تن دیگر نیز گرفتار گردیدند. میرویس استانیگزه سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در این مورد میگوید
قطعات خاص پلیس وزارت امور داخله توانستن در طی یک عملیات هدفمند در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل طراحان اصلی حمله راکتی بالای نمازگزاران عید روز اول عید دستگیر بکنه. شخص سرگروپ طالبا به نام مومن یکی از طراحان اصلی حملات بود. در چندین حمله هدفمند توریستی دیگه هم در ولسوالی پغمان دست داشت با 3 تن از همراهان دیگه‌اش که کلا مربوط گروه طالبا میشه دستگیر شدند.
به گفته وزارت امور داخله این دهشت افغانان در مناطق مختلف شهر کابل به ویژه در ولسوالی پغمان در طراحی و راه اندازی عملات دهشت افغانان نقش فعال داشتند و از نزد آنها 2 سیت موبایل و مقدار اسناد و شواهد نیز به دست آمده است. اما تا هنوز طالبان در خصوص این ادعا ابراز نظر نکردند. ساعت 8:08 صبح هنگامی که رئیس جمهور، معاون و سایر شخصیت‌های سیاسی نماز عید را ادا می‌کردند، 3 فیر میزایل که در یک اراده واسطه کرولا جابجا شده بود از کوچه 18 ساحه پروانه 3 ناحیه 4 بالای شهر کابل پرتاب کردید که در ساحات باقی علی مردان، چمن حضوری ناحیه اول و منابع بشری ناحیه 2 شهر کابل اصابت کرد اما تلفات در قبال نداشت. این حمله راکتی بحث‌های زیاد را در کاربران اجتماعی و محافل سیاسی پدید آورد. این در حالی است که شب گذشته 5 تن از منصوبین اردو و پلیس در ساحه قریه آجی پیکر چشمه دوغ ولسوالی شکردره کابل از موتر پایین آورده شده و 5 تن به قتل رسانیده شدند. اجساد این افراد در مربوطات ولسوالی گلدره ساحه دشت ناصری دریافت گردیده است. هنوز پلیس در خصوص جزئیات این رویداد ابراز نظر نکرده است اما رویداد را تایید نموده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
افراد مسلح ناشناس در افغانستان یک روحانی و چند کارمند دولت را ترور کردند. به گفته احمد مسعود ندیم سخنگوی پلیس جوزجان این روحانی رفیع الله نام داشته و در شامگاه روز شنبه توسط افراد ناشناس کشته شده است. رفیع الله امام مسجد جامع کارته مولوی جلال الدین محمد بلخی شبرغان بود است. مسئولیت این حمله را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. منابع خبری همچنین از کشته شدن 5 کارمند دولت به دست عناصر مسلح ناشناس در شمال کابل پایتخت افغانستان خبر دادند. از هویت کشته شدگان و انگیزه عاملان ناشناس قتل این افراد گزارشی منتشر نشده است. معاون رئیس جمهور افغانستان طالبان را به نقض حقوق زنان افغانستانی متهم کرد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در پیامی در فیسبوک با اشاره به جنایات جنگی و جنایات ضد بشری گروه طالبان در مناطق تحت کنترل این گروه نوشت که طالبان با ربودن زنان و دختران با هدف نکاح اجباری نشان داد که حقوق زنان برای آنها مفهومی ندارد و اقدامات این گروه با احکام شریعت اسلام در تضاد است. ساکنان ولسوالی مالستان در ولایت غزنی طالبان را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کردند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، برخی از اعضای خانواده‌های قربانیان حمله طالبان به ولسوالی مالستان غزنی امروز در یک نشست خبری در کابل اعلام کردند که تعدادی از افراد ملکی در این ولسوالی توسط طالبان برگبار بسته شدند. باشندگان با صدور اعلامیه تأکید کردند در حمله نیروهای طالبان به مالستان دست کم 43 نفر اعم از نظامی و ملکی از جمله شماری زن و طفل کشته شدند. در بخشی از این اعلامیه آمده است که گروه طالبان پس از ورود به مالستان مرتکب جنایت جنگی شده، به خانه‌های مسکونی یورش برده و پس از غارتگری منازل را به آتش کشیدند. نیروهای طالبان در مرکز مالستان فروشگاه‌ها را نیز غارت و تخریب کردند. امداد رسانی صلیب سرخ به افراد ملکی در افغانستان در 6 ماه اخیر 2 برابر افزایش داشته است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در 6 ماه نخست سال 2021 به بیش از 49500 مجروح جنگی امداد رسانی کرده است. در این مدت در شفاخانه منطقوی قندهار که تحت حمایت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ قرار دارد 2366 مجروح جنگی، 2 برابر بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته تحت درمان قرار گرفتند. بنابراین گزارش، نبرهای اخیر روند مبارزه با همگیری کووید 19 و برنامه واکسیناسیون را با اختلال روبرو کرده است. وزرای دفاع روسیه و تاجیکستان بر ضرورت انجام اقدامات مشترک در رابطه با وضعیت موجود افغانستان تاکید کردند. سرگی شایگو و شیر علی میرزا وزرای دفاع روسیه و تاجیکستان در یک تماس تلفنی در مورد وضعیت مرز تاجیکستان و افغانستان و اتخاذ اقدامات مشترک برای خنثی‌سازی تهدیدات مرتبط با وخامت اوضاع در آن کشور بحث و تبادل نظر کردند. جزئیات بیشتری در مورد محتوای گفتگوی بین وزرای دفاع روسیه و تاجیکستان منتشر نشده است. این در حالی است که از 3 ژوئن تا 10 آگوست سال روان میلادی برگزاری رزمایش مشترک روسیه و ازبکستان در مناطق هم مرز با افغانستان با مشارکت حدود 1500 نظامی و صدها اراده و تجهیزات نظامی دو کشور در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن از 5 تا 10 آگوست در منطقه حرب میدان ولایت ختلان تاجیکستان انجام مانورهای گسترده ضد تروریستی مشترک نیروهای مسلح تاجیکستان، روسیه و ازبکستان برنامه‌ریزی شده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت که بحران افغانستان می‌تواند با اتکا به مردم و گفتگو میان جریانات سیاسی داخلی حل شود. محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، با اشاره به بحران افغانستان و راه حل عبور از آن افزود که شکل‌گیری مناسبات سیاسی برای اداره افغانستان باید متکی بر رأی مردم باشد و این موضوع بسیار اهمیت دارد. عباس‌زاده مشکینی با تأکید بر اینکه سرنوشت افغانستان را باید مردمانش رقم بزنند گفت که بخشی از مشکلاتی که امروزه در افغانستان شاهدان هستیم به دلیل مداخلات بیگانگان است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تصریح کرد هر اتفاقی که در افغانستان شکل بگیرد باید منطبق بر نظر، نگاه و انتخاب مردم این کشور باشد. عباس‌زاده مشکینی گفت آمریکایی‌ها در 2 دهه در افغانستان حضور دارند و برای تأمین امنیت در این کشور هیچ اقدامی انجام ندادند و حتی زیرساخت‌های آنجا را نیز منهدم کردند، پس الان هم باید پاسخگو باشند، زیرا کشوری را اشغال کردند و سبب شکلگیری درگیری‌های فراوانی در افغانستان شدند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام ایران تأکید کرد مذاکرات بین الافغانی تأثیر بسزایی در حل بحران افغانستان دارد و قطعا جمهوری اسلام ایران هم از مذاکراتی که باعث ایجاد صلح و ثبات در این کشور شود استقبال خواهد کرد. فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت که قوی ترین حضور میان نیروهای دریایی حاضر در رژه دریایی روسیه متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران در سن پترزبورگ افزود که امسال قوی ترین حضور میان نیروهای دریایی حاضر متعلق به جمهوری اسلامی ایران است که با دو فروند شناور مکران و سهند در این رژه عظیم شرکت کرد. فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران با بیان این که کشورهایی که صاحب قدرت و توانمندی هستند و می توانند عرصه اقیانوس‌ها را بپیمایند در رزمایش دریایی روسیه حضور دارند، تصریح کرد که همکاری‌های نظامی وقتی به این سطح می رسد معنای خاصی دارد، زیرا صف‌بندی‌ها را مشخص می کند. دریادار خانزادی گفت شرایط آبراهای روسیه بگونه ایست که مکران ما با آن عظمت به دلیل کمبود عمق دریا میبایست کمی دورتر بایستد و این نشان دهنده ظرفیت ایران در رژه‌های عظیم است. فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد حضور نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در این رژه عظیم نشانگر تعمیق روابط دریایی ایران و روسیه است. رژه دریایی روسیه امروز به مناسبت 325مین سالگرد تأسیس ناوگان دریایی روسیه با فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور و در حضور هیئت‌های بلندپایه نظامی بیش از 20 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران در بندر سن پترزبورگ و خلیج فنلند آغاز شد. با گفته سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه در این رژه 54 کشتی جنگی از کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران شرکت می‌کنند. وزیران امور خارجه ایران و قطر در تهران دیدار و در خصوص موضوعات مورد علاقه گفتگو کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر امروز در تهران با یکدیگر گفتگو کردند. وزیران امور خارجه ایران و قطر در این دیدار آخرین تحولات رابطه دو جانبه و موضوعات مهم منطقوی و بین المللی را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار دادند. سقوط ولسوالی ناری ولایت کنر به دست طالبان. تأکید وزرای دفاع روسیه و تاجیکستان بر ضرورت انجام اقدامات مشترک در رابطه با وضعیت موجود افغانستان و حضور قدرتمند ایران در رژه دریایی روسیه. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 به اطلاع شما رسید. بسیار تشکر از همراهیتان. لطفاً با مجلات این سرویس خبری هم همراهی بفرمایید. دیدبان حقوق بشر از کشته شدن شماری از نزدیکان کارمندان دولتی در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار به دست طالبان اظهار نگرانی کرد. همکارم عزیز زاهد گزارش می دهد.
به دنبال گزارش‌ها از سوی طرف‌های مختلف از جمله نهادهای بین المللی و داخلی در افغانستان در مورد کشتار غیر نظامیان در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار، دیدبان حقوق بشر هم در واکنش به این تحولات بیانیه را صادر کرده و در آن این کشتارها را تقبیح کرده و دیدبان حقوق بشر از کشته شدن بستگان کارمندان دولتی در قندهار هم نگرانیش اظهار کرده است. در این اواخر گزارش هایی بود که گویا طالبان بعد از تصرف ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار در جنوب افغانستان و برخی از مناطق دیگر این ولایت دست به کشتار غیر نظامیان زده و برخی عملیات انتقام جویانه را اجرا کرده، اما طالبان این موضوع را به شدت رد می کند و تایید نمی کند که گویا از طرف افراد این گروه غیر نظامیان به شکل عمدی کشته شده است. اما دیدبان حقوق بشر از کشته شدن شماری از بستگان نزدیک کارمندان دولتی در ولسوالی سپین بولدک قندهار به دست طالبان اظهار نگرانی کرده است. این نهاد یک اعلامیه را منتشر کرده و در آن نوشته است که طالبان در منطقه مرزی سپین بولدک با پاکستان خانه های برخ افراد را جستجو و تلاشی کرده و شماری از افراد را به اتهام همکاری با دولت افغانستان کشتن. دیدبان حقوق بشر از کشته شدن شمار از بستگان مقامهای دولتی و نیروهای امنیتی در ولسوالی متذکر ابراز نگرانی کرده است و با پخش خبرنامه گفته است که طالبان پس از تصرف منطقه مرزی سپین بولدک خانه های مردم را جستجو کرده و مشخصا اعلام کرده که حدود 300 نفر را بازداشت کردند و گفته شده که بیشتر آنها یعنی افراد بازداشت شده سوی طالبان از نزدیکان کارمندان دولتی بوده است. اما طالبان موضوع را تایید نمی کند، ولی خانم پاتریشیا گاسمن معاون بخش آسیایی در دیدبان حقوق بشر گفته است که مسئولیت همه این مسائل و سوی استفاده از جنگ و تصرف های اخیر مناطق به دست طالبان متوجه رهبران طالبان است، ولی او میگویند که با آنکه رهبران طالبان مسئولیت هر گونه سوی استفاده را انکار میکند، اما با گفته خانم گاسمن مدارک کافی در مورد اخراج و بازداشت خودسرانه افراد و کشتار در مناطق تحت کنترل طالبان در افغانستان موجود است. البته در این گزارش همچنین آمده است که طالبان یک مرد به نام ننگیالی در منطقه سرپوزه قندهار در برابر اعضای خانوادهش به تاریخ 9 ماه جولای به اتهام همکاری با پلیس کشته است. همچنین گزارش به مورد دیگری هم اشاره کرده که دو پسر یک مقام دولتی در قندهار به اتهام داشتن رابطه نزدیک با جنرال عبدالرازق فرمانده پیشین پلیس قندهار تیرباران میکند. اما طالبان این موضوع را به شدت رد میکند و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه میگویند که این تنها افواهات است و با جدیت ما رد میکنیم و او میگویند که چون این چیز در سپین بولدک صورت نگرفته و حتی میگویند که پس از تصرف سپین بولدک هیچ کسی کشته نشده است و میگویند که در یک رویداد به دلیل خصومت‌های شخصی چند نفر کشته شده که برای گرفتاری عاملان آن تلاش هم جریان دارد. این مسائل و کشتار غیر نظامیان در قندهار بعد از آن بحث داغی شد که طالبان یک کمدین مشهور در قندهار به اسم خاشد جوان، یک کمدین محلی بوده که بر روز جمعه از کشته شدن او خبر داده شد و گفته شد که او از سوی طالبان تیرباران شد. همچنین برخی رسانه ها گزارش دادند که طالبان سهیل پردیس ترجمان پیشین قوای آمریکایی در مسیر کابل خوست هم سر بریدند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان تیرباران و کشته شدن خاشه جوان که گفته می شود کمدین قندهاری بود او را تایید می کند و می گویند که کمدین نه بلکه عملا در صفوف نیروهای شبه نظامی دولت افغانستان فعال بود و به طالبان توهین می کرد. اما سخنگوی طالبان کشته شدن مترجم قوای آمریکایی در مسیر کابل قندهار به شدت رد می کند. اما در این اواخر بحث کشتار غیر نظامیان به دست طالبان در قندهار به یک بحث داغ تبدیل شده است.
تشکر از همکارم عزیز زاهد در حوزه جنوب افغانستان. رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا در تماس تلفنی درباره اوضاع افغانستان و روابط کابل واشنگتن بحث و تبادل نظر کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و همتای آمریکایی وی جو بایدن جمعه شب به صورت تلفنی در خصوص روابط دو کشور و تحولات افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. اشرف غنی پس از گفتگو با همتای آمریکای خود در پیامی توییتری در خصوص این گفتگوی تلفنی اظهار داشت که امشب من در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور بایدن صحبت کردم. ما درباره رابط در حال تکامل اما مستمر میان دو کشور تبادل نظر کردیم. رئیس جمهور بایدن به من اطمینان داد که حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان ادامه خواهد یافت و ما اطمینان داریم که آنها نیروهای افغانستان از افغانستان دفاع و حفاظت خواهند کرد. وی در توییت دیگری افزود که ما بر اهمیت این که افغانستانی‌ها برای دستیابی به صلح و امنیت در کنار هم باشند و همچنین بر روابط پایدار، حمایت دیپلماتیک و اقتصادی از دولت افغانستان، نیروهای امنیتی و اهمیت حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته تاکید کردیم. در این زمینه با گفتگوی همکارم قریشی با اورنگ تحلیلگر مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
محترم سلطان محمد اورنگ، تحلیلگر مسائل سیاسی و نماینده پیشین مردم در پارلمان افغانستان، در حالی که طالبان تاکید و برکناری رئیس جمهور غنی از قدرت نموده، بایدن رئیس جمهور آمریکا حمایتش را از حکومت افغانستان و حکومت آقای غنی اعلان کرده، به نظر شما چی را تداعی میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما و شنوندگان رادیوی شما، در مورد از این که طالبان خواستار برکناری دکتر محمد اشرف غنی شدند از ریاست مقام ریاست جمهوری و همچنان در چنین حالتی آقای جو بایدن رئیس جمهور امریکا حمایت خود از حکومت اعلان میکنید، دو حرفی را داره. سیاست هایی که امریکا در قبال افغانستان ایجا مد نظر داشت و یک مرحله 20 سال که دو پیش می روه، این سیاست ها سیاست های کامیاب نبوده، سیاست های شکننده، ناموفق و پایان زیانبار بوده. یک وقت جامعه جهانی و دنیا و افغانستان کمک کردن برای بازسازی و حکومت، اما می بینیم که پس آن کسایی را که با اونا که تحریک طالبا باشه، پاکستان یا امریکا یا سایر کشورهای دیگر کمک میکنن و اونا دارن همه چیزهایی را که از یک سو کمک دنیا بود برای افغانستان، تخریبش میکنن، خرابش میکنن، همه گیشه پارچه میکنن، ساختاری کمک از بین برن. این میگه که عاقل کجا کند کاری که باز آرد پشیمانی. من تعجب به این میکنم که امریکا وقتی که کمک میکرد چرا چنین جوی را حاکم ساخت که همه داشته ها در این سرزمین که به خون انسان ها با کمک دینا ایجاد شده از بین بره. پس حرف های هر دویشان حرف های دو پهلو هست. این دلالت به این میگن که دوز میگن دوزی که صاحب خانه را میگن هوشیار باش. اما نمیدانم چقدر از نگاه سیاست های دنیای مدرن امروزی و از نگاه سیاست های واقعی گرایانه چقدر قابل قبول است. ما فکر میکنم که برای کشورهای بزرگ و برای دولت مردان بزرگ در دنیا که دوای کلانی دارند، چنین سیاست‌های خام و ناوکام قابل قبول نخواهد بود.
وزیر خارجه پاکستان گفته که در سفرش به چین در خصوص صلح افغانستان صحبت میکنه. این دو کشور چه جایگاهی در قضایای صلح و جنگ افغانستان میتونند داشته باشند؟
در مورد از این که وزیر خارجه پاکستان به چین سفر کرده و گفته موضوع صلح افغانستان است، من میبینم اگر راست شد بگیم چین به پاکستان هم سفر نکنه، به هیچ کشوری سفر نکنه، خودش حرف راست و صادقانه بوده. اما پاکستانی ها در قبال قضیه افغانستان زیاد ظالمانه و دشمنانه برخورد میکنن. اگر این قضایا ادامه پیدا کنه، خود پاکستان سخت متضرر میشه که وقت جبران نمیشه. اینا برای هدف خود سیاسی خودشان بیرون میرن، اما واجه های درشتی را در سطح مطبوعات و رسانه ها عنوان میکنن و ما که میبینم اینا حرفشان چیزی دیگریست و عملشان چیزی دیگریست. خدا کنه که راست باشه حرفایشان، وگرنه که آنها را میشناسیم، میگه به هر طرزی که جامعه خواهی بپوش من طرز خرامت میشناسیم.
در گوشه دیگر روسیه و تاجکستان تحرکات را به خاطر جلوگیری از خطر احتمالی از سوی طالبان را اندازی کرده، در حالی که گفته میشد ماسکو با طالبان رابطه خوب داشته. پس این نگرانی چی معنا را میتونه تداعی بکنه و چی را میرسانه؟
قبال مانور نظامی بین روسیه و تاجیکستان و ازبکستان حرفهایی هست که به هایستان روشن گفت، سریع گفت. روسها ها به خاطر از اینکه عقده هایشان از امریکایی ها بگیرن زیاد طالبان را کمک کردن، همکاری کردن، از دید هیچ چشمدار و بیننده پنهان نیست. اما در چین حالتی که اینا میخوان یک مانور نظامی را برای بیاندازن، این حرفهای چنگ پیرا دارد. اولا اینا میخوان قوت و قدرت خود به دنیا و به طالبان نشان بدین، و بعد از او بازم برای طالبان بگوین که اگر شما از معایداتی که با ما دارین، از پروتوکولای با ما دارین، کوچکترین تخطی کنین با جزایتان همیست که ما چنان توانمندی داریم که شما را در هر نقطه افغانستان میتانیم مورد رفت قرارتان بتانیم و خرد و خمیر کنیم. اما در این شکی نیست که رابطه روسا با طالبا او برای انتقام گرفتن از امریکایی بوده، اما ای که اونا هسته دل دوست باشن نیست و امریکا روسا هم خواستن که به یک طور دو هدف هم بزنن، یکی از این که روسا را در این سرزمین چی بکنن و دیگه توسط طالبا مجاهدینی که با روسا جنگیده بودن روسا را شکست دادن میخواستن که توسط طالبا اونا را هم نابود کنن. کمیال میبینیم که طالبا هدفشان همیست که مجاهدین را میخوان نابود کنن، دیگه با هیچ کسی غرض ندارن. یک گفی دیگه ایش هست. اما در چین حالت در افغانستان، حالت موجود افغانستان ما که میبینم هر کسی که انسان است و دلش با بشریت میسوزه باید در قضایا جدی موضوعگیری داشته باشه و جدی از این قضایا حمایت بکنن.
هشدار شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد سربازگیری شاخه خراسان داعش در افغانستان و این معضل چقدر به نظر شما میتونه جدی باشه؟
شورای امنیت ملل متحد گفتن که داعش داره در افغانستان سربازگیری میکنه. اش شک نیست که در بین مردم عوام یک مطل است، گنجش که چی وقت میگی؟ روزی که هوا بارانی باشه و دمه و غبار باشه. اما در چین حالتی که افغانستان به سوی تشنج میروه، ساختارهای دولتی داره که پای دیگر فرو میریزد، در چین حالتی هر نیرویی که در اینجا حضور داشته میتونه جا سربازگیری کنه. اما داعش هم پیش سرش پایگاه و خاصگاهی دارن و این شکی نیست که اونا مطابق به دستورشان همه ایشان اما میگه آبا گلالود بساز و مایی دیگه هر کدامش از این موقع میخوان استفاده بکن برابرداری های خود بکن. اما آن جایی که جماعهی که متضرر میشه مردمی مظلومی افغانستان است که کشته و قربانی میتن، ساختارهای حکومتشان از هم میروه و بعد به نقطه صفر تقرب میکن، زیانبار است. هر دنیا و هر انسان و هر کسی که در دنیا توانمندی دارد جلوی نابسامانی ها را نمیگره، یا نظاره میکنه یا مستقیم و غیر مستقیم در این شریک میشه، پس هم اگه در این جنایت شریک هستن، امیدوار هستیم که خداوند به همه انسان های روی کره زمین فراست و تعقل بده و انصاف بده که بیشتر از این در جنایت در افغانستان شریک نشوند. حقیقا نگه نمیتونن کار خیر رم بکن، اینه با دشمن و با ویرانگرها امسو نشوند. امیدوار هستیم که همه کس منعیش انسان بیندشه، امی که انسان خدا گفته ولقد کرمنا بنی آدمه، هر موجود روی زمین که انسان از صاحب کرامت است به حق گپار هم شد.
تشکر میکنم جناب آقای اورنگ، نماینده پیشین مردم در پارلمان و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 6. از این لحظه همراهیتان خواهیم بود با مجله 2 این سرویس خبری. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 52 بیمار کرونایی در این کشور جان باختند. با گزارش رادیوداری وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 52 بیمار کرونایی در افغانستان جان باختند. طبق گزارش وزارت بهداشت طی بازه مذکور 414 بیمار جدید کرونایی هم ثبت شدند. با ثبت این آمار شمار کل مبتلایان به کرونا در افغانستان به 144285 تن رسیده است. از این میان 6477 تن جان باختند. مسئولان اداره احیا و انکشاف دهات در ولایت ننگرهار میگویند که 300 پروژه عمرانی از آغاز سال روان مالی در ولایت ننگرهار به بهره برداری سپرده شده است. با گزارش خبرنگار رادیو دری، محب الرحمن میاخیل مسئول برنامه‌های اداره احیا و انکشاف دهات ولایت ننگرهار میگوید که در سال روان مالی برای ولایت ننگرهار 1336 پروژه در بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده بود که کار 858 پروژه آغاز شده و تاکنون 285 پروژه با ارزش مجموعی 800 میلیون افغانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. با گفته میاخیل این پروژه ها شامل دیوارهای استنادی، سربندها، جاده های فرعی ساختمان های مکاتب و مساجد، بندهای کوچک تولید انرژی برق و همچنان کانال ها و سیستم آبرسانی می باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 268 نفر دیگر از مبتلایان به کووید 19 در شبان روز گذشته، تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به 88800 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز یکشنبه در اطلاعی اعلام کرد که از دیروز تا به امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 27146 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 2935 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 3,691,432 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود تاکنون 3,256,856 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها، ویروس کرونا تاکنون بیش از 194 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 4 میلیون و 169 هزار نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه دلایل تأخیر در ورود واکسن روسی به ایران را اعلام کرد. با گزارش ایرنا، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در صفحه اینستاگرامی خود نوشت که ایران در حال انجام فرایند تولید مشترک با کشور روسیه است و این فرایند گامی به جلو برای جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می شود. سفیر جمهوری اسلام ایران در روسیه در ادامه نوشت که پس از بهبود روند واکسیناسیون در این کشور، دولت روسیه تعهدات خود برای ارسال واکسن به دیگر کشورها را ادامه خواهد داد. جلالی همچنین گفت که اکنون تولید مشترک تحت لیسانس روسیه در حال انجام است و دولت روسیه برای انجام تعهدات خود برای ارسال واکسن به ایران بر تولید مشترک حساب باز کرده است. سفیر جمهوری اسلام ایران در روسیه تاکید کرد مقامات روسی در دیدار با وی اعلام کردند که به تعهدات خود عمل می کنند. دستیار وزیر امور خارجه ایران از واردات 10 میلیون دوز واکسن چینایی به کشور خبر داد. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رضا زبیب دستیار وزیر امور خارجه ایران در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت که امروز یکشنبه با ورود 1,095,000 دوز واکسن به کشور، بسته 10 میلیونی از چین تمام شد. دستیار وزیر امور خارجه ایران افزود که صلیب سرخ و دولت چین با ایران همکاری داشتند. دستیار وزیر امور خارجه ایران همچنین برای واردات محموله‌های بیشتر واکسن با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد. دبیرکل جمعیت هلال احمر ایران گفت که 193 مسافر مشکوک به بیماری کرونا در مرزهای ایران قرنطینه شدند. با گزارش روز یکشنبه خبرگزاری صدا و سیما، محمد حسن قوسیان مقدم دبیرکل جمعیت هلال احمر ایران با تاکید بر تداوم اجرای طرح کنترل بهداشتی مسافران در ایران افزود که در 4 ماه گذشته 487,329 نفر از مسافران کنترل و غربالگری شده و 193 مسافر مشکوک به بیماری کرونا هم قرنطینه شدند. دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران همچنین گفت که در این مدت 68,529 تست فوری و 48,973 مورد تست PCR از مسافران مشکوک به کرونا گرفته شده است. بر اساس آمار رسمی کشورها، ویروس کرونا تاکنون بیش از 194 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 4 میلیون و 169 هزار نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. راه آهن سراسری ایران در 44مین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو با عنوان 25مین اثر میراث فرهنگی ملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد. با گزارش ایرنا در نشست عصر امروز یکشنبه 25 جولای 2021 44مین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو دوسیه راه آهن سراسری ایران را مورد بررسی قرار داد و با تصویب اعضای کمیته راه آهن سراسری ایران با طول حدود 1400 کیلومتر با عنوان 25مین میراث فرهنگی ملموس و نخستین میراث صنعتی ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد. پیشینه احداث و بهره‌برداری موفق نخستین راه آهن در ایران به دوره قاجار در سال 1327 خورشیدی از رشت شمال ایران به بندر پیربازار و بندر انزلی باز می‌گردد و بقایای این مسیر هنوز در مسیر رشت به پیربازار و یک لوکوموتیو بخار در محوطه اداره کل بنادر ولایت گیلان وجود دارد. هیئت داوران جشنواره بین‌المللی فیلم فرایبورگ به صورت ویژه و با اهدای لوح سپاس بهترین فیلم بخش رقابت بین‌الملل را از فیلم کوتاه ایرانی ناهید عنوان کردند. با گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه ناهید با نویسندگی و کارگردانی صمد علیزاده در اولین حضور جهانی خود در 35مین جشنواره بین‌المللی فیلم فرایبورگ لوح سپاس بهترین فیلم بخش رقابت بین‌الملل این جشنواره را از آن خود کرد. پیش از این نیز فیلم کوتاه ناهید در 37مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران تندیس و جایزه بهترین فیلم نامه کوتاه را کسب کرده بود. جشنواره فیلم فرایبورگ رویدادی سالانه است که از پیشگامان کشف فیلم‌ها از آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا در اروپا به حساب می‌آید. این جشنواره یکی از 5 جشنواره مهم کشور سوئیس به حساب می‌آید. نماینده فدراسیون پزشکی ورزشی ایران در بازی‌های المپیک توکیو گفت که تست کرونا کادر فنی و ملی پوشان اعزامی ایران و المپیک توکیو منفی بوده است. امیر لشکری نماینده فدراسیون پزشکی ورزشی ایران در بازی‌های المپیک توکیو روز یکشنبه در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس افزود که از کاروان ورزشی ایران در المپیک توکیو روزانه تست کرونا گرفته می شد و تا امروز همه تست ها منفی بوده است. نماینده فدراسیون پزشکی ورزشی ایران در بازی های المپیک توکیو گفت که البته اعضای کادر فنی و ورزشکاران اعزامی ایران به المپیک توکیو موظف هستند از طریق نرم افزاری که در اختیار آنان قرار داده شده است علائم روزانه سلامتی خود را ثبت کنند. لشکری افزود در میان کاروان اعزامی ایران به المپیک توکیو تعدادی از ورزشکاران از جمله دانیال شهبخش عضو تیم ملی بوکس ایران دچار مصدومیت شدند که وضعیت سلامتی آنان خوب گزارش شده است. نماینده فدراسیون پزشکی ورزشی ایران در بازی‌های المپیک توکیو گفت که نازنین ملایی و مجتبی آبدینی ملی پوشان قایقرانی و شمشیربازی ایران نیز با مصدومیت‌هایی روبرو شدند که آنان نیز تحت نظر پزشک قرار دارند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن از نخستین مدال‌آور طلایی ایران در المپیک توکیو قدردانی کرد. با گزارش ایرنا، مرتضی رحمانی موحد سفیر ایران در ژاپن امروز یکشنبه در حضور مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش جوانان و سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران در محل سفارت از جواد فروغی نخستین مدال آور طلایی ایران در المپیک 2020 تقدیر کرد. سلطانی فر در این مراسم گفت که در این رویداد افتخار بزرگی نصیب ایران شد و فروغی توانست نخستین مدال کاروان و همچنین نخستین مدال تیراندازی را کسب کند و برای ایران افتخار آفرینی کند. فروغی روز شنبه در ماده تپانچه بادی 10 متر ایران صاحب مدال طلا شد و به عنوان نخستین مدال آور تیراندازی ایران در تاریخ المپیک توکیو لقب گرفت. پاداش 10,000 یورویی کمیته ملی المپیک به عنوان پاداش پای سکوی مدال آوران طلای المپیک نیز در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو با جواد فروغی اهدا شد. طبق تصمیم هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک با مدال آوران طلا، نقره و برنز در کاروان اعزامی ایران با بازی‌های المپیک 2020 توکیو به ترتیب 10,000، 5,000 و 3,500 یورو پاداش نقدی به عنوان پاداش پای سکو اهدا خواهد شد. و داور المپیکی تنیس روی میز ایران در مرحله یک چهارم پایانی المپیک توکیو قضاوت کرد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سیمین رضایی داور المپیکی ایران قضاوت بازی حساس مرحله یک چهارم نهایی میکس دوبل فرانسیسکا و سولیا از آجرمنی در مساف با میزوناتی و میما ایتو از کشور میزبان را بر عهده داشت که این بازی حساس و نفسگیر به گیم سرنوشت ساز هفتم کشیده شد و در این گیم نتیجه با حساب 16-14 به نفع نماینده ژاپن به اتمام رسید. بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 6:07:35. خبرهای پایانی امروز تقدیم شما خواهد شد. وقتتان بخیر.
وقتتان بخیر. از علاقمندان به برنامه پند پیران دعوت میکنیم که با برنامه خودشان همراه شوند.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سندی در
به نام خدا. به دست آهن تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر. عمر گران مایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. ای شکمی خیره بنان بساز، تا نکنی پشت به خدمت دوتا. با سلام به همراهان خوب شنوندهی که باز هم رادیوی خودشان، رادیو دری صدای همدلی و همزبانی را برای شنیدن انتخاب کردن. رادیویی که سعی دارد از گنجینه میراث فرهنگی و تمدنی مشترک خوبها و بهترینها را گلچین و در لباس هنر تقدیمتان کند. کیست که با زبان فاخر پارسی و ادبیات غنی آن آشنایی داشته باشد و نداند که چه دریای بیشمار از حکایات و تمثیلها را در اختیار دارد. بد است و جای بسی خسران و ضرر که در کنار این دریای معرفت و ادب کام و جان من را سیراب خرد و معرفت نکنیم. آسمان و سپهر ادبیات ما بزرگان از جنس مولانا و ابو سعید ابوالخیر و حافظ و سعدی و سنایی غزنوی و پیر هرات دارد. نگاه به اینها نگاه به خوبی هاست و بهره از یادگاری آنها چنگ زدن بریشه هایی است که استواری هویت را تضمین می کند. با همین روی کرد است که پند پیران را تدارک دیده ایم و پارچه های تمثیلی زیبایی را که از حکایات گلستان و جامع الحکایات تهیه شده تقدیمتان می کنیم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حکایت تمثیلی زیبایی را به طبع هنر و نمایش در آورده که معالجه با تازیانه نام دارد و ما هم این حکایت زیبا را پیشکشتان میکنیم. میشنویم.
کلان بردید از جان او چه میخواهی؟
هرچه دانستیم و توانستیم به جا آوردیم.
با جوانم چه کردی؟ انصاف و مروت شما کجا؟
فرزندت سکته سختی کرده است.
چند روز است که بر بالین جگرگوشه هم نظارگر کار شما هستم.
بدبختانه تلاش ما بی نتیجه ما.
در این دیار غریبی ما طبیب حاضری نمی شناسیم.
حاضرترین و زبدترین طبیبان هم نمی توانند کاری برای این جوان بکنند. به احوال او بنگر.
به چه چیز؟ به پسرم که گویی جانی در کالبدش نیست.
جوان تو نبض ندارد.
خدایا پس از چند روز چه میشنوم؟
خدا به شما صبر و شکیبایی دهد.
پدر نیستی که حال من را بدانی.
میدانم پدر، میدانم.
نمیدانی.
بیایی تا این جوان را به گوشه‌ای ببریم.
نه نه، به او دست نزنید، کنار برمید.
آرام باش مرد، آرام باش.
چگونه از او دست بشویم که جوانی بود عالم و عارف.
شما از کدام دیار هستید؟
در سرزمین مصر بی همتا بود.
آنچه توانستیم کردیم. دریغ و صد افسوس که نتیجه ای ندارد.
بروید، بروید و ما را به حال خود بگذارید. بروید.
درود و سلام بر شما.
تو دیگر کی هستی و چه میخوایی؟
من طبیبی هستم که به توصیه دوستان به نزد شما آمدم.
فرزندم به رحمت خدا رفت. میخواییم او را غسل و کفن کرده و به دیارمان ببریم.
شاید هنوز جانی در بدنش باشد.
طبیبان قطع امید کرده و ما را ترک کرده.
بگذار من هم فرزندت را معاینه کنم.
نه نه، چه سود، او جانی در بدن ندارد.
من تدبیری اندیشیدم، اگر فایده افتاد و از عمر وی چیزی باقی باشد حیات می‌یابد، اگر هم سودی حاصل نشد هیچ ضرری متوجه او نباشد.
چه خواهی کرد؟
تازیانه‌ای بیاوری تا بگویم.
تازیانه؟ این دیگر چه راه علاجی است؟
هر چه زودتر تازیانه بیاورید و آن طبیب هم به نزد من بیاید.
خدایا خدایا به ما رحم کن. طبیب
تعجیل کنید که وقت تنگ است.
آمدم آمدم.
سلام و درود بر قطعی بزرگ.
سلام، تازیانه چه شد؟
تازیانه
آبرده. این هم تازیانه این که امر فرمودید.
نبض این جوان را بگیر، عجله کن.
او مرده است و جانی در بدن ندارد. چه میکنید استاد؟
مگر نمیگویی آثار حیاتی در او مشهود نیست؟
بلی استاد، درست است.
چه میگویی؟
خدا